وضعیت خسته شدم.
حداقل بذار مهمونیشون تموم بشه.
این چه حرف احمقانه ای که میزنی کنعان؟ چه قبلش چه بعدش چه فرقی میکنه؟
آخه خانواده چی بگم به مهمونا وقتی مجلس به هم بخوره؟
همون چیزی رو که قراره برای به هم خوردن کل ماجرا بگم.
خب آره، اینم یه حرفیه.
باشه، هر کاری دوست داری بکن، من دیگه بیشتر از این نمیتونم تو رو تو این حال و روز ببینم.
نشستی کمون؟
آه، شما کی اومدید که من متوجه نشدم؟ اما
منم مثل تو غرق افکارم بودم، نمیفهمیدم کی کی میاد بالای سرم.
ببخشید مامان، من باید برم تو اتاقم.
شما از دست تو کمال دیگه داره از برخوردات حوصلم سر میره.
خیلی مهمونی خوبی بود مامان جون، واقعا ازتون ممنونم.
همه رفتن عزیزم.
بله، پدر جونم رفت تو باغ بدرقشون.
خوشحالم که خوشحالی.
کمال کو؟
رفت تو اتاقش.
کاش کمال زودتر خوب بشه، دلم میخواست امشب سر حال باشه ولی بازم نبود. همه ی مهمونی من تنها بودم.
هنوز چند روز بیشتر از پیش روان پزشک رفتنش نگذشته، باید بهش فرصت بدیم.
بله، حق با شماست. خب من با اجازتون میرم یه سروش بزنم.
برو عزیزم،
اگه خسته این بریم بخوابیم، من با چتین میرم.
نه عزیزم، فعلا بیدارم.
کمال، کمال، کمال کجایی؟
اینجام، توی بالکن.
چرا وایسادی تو بالکن؟ هوا سرد شده، بیا تو.
احتیاج به هوای تازه دارم، نمیتونم. تو چرا نمیری خونه؟
اینجا بودنم اذیتت میکنه.
حالا منظورم اینه که دیر وقته و فردام پرواز داری، بهتر امشب خوب بخوابی.
پرواز دارم؟ منظورت از این حرف چی بود؟ با تو هم کمال؟
من با تو نمیام سیبل.
برای چی؟
فکر کنم بهتر امشب با هم حرف بزنیم.
باشه حرف میزنیم. بشینو بگو، میشنوم.
من همینطوری راحتم.
باشه، فقط حرف بزن. خیلی دوست دارم بدونم چرا پشیمون شدی و نمیای.
من از اولا نگفتم با تو میام.
آره ولی مخالفتی هم نکردی.
من میخواستم بگم ولی یهو دیدم بلیط گرفتی.
خیلی خوب، باشه، اینو فراموش کن. فقط به هم بگو چرا نمیخوای بیای.
گوش کن سیبر، من باید یه حقیقتی رو بهت بگم.
تو دیگه داری منو میترسونی کمال. جریان چیه؟ با تو هم.
من نمیخوام با تو ازدواج کنم.
چی؟
میخواستم اینو قبل از نامزدی بهت بگم اما مادر عثمان اجازه ندادن.
آخه چرا؟ مگه من اشتباهی کردم؟
موضوع این نیست که تو اشتباهی کردی، واقعا چون هیچ اشتباهی نکردم.
خب پس جریان چیه؟ لطفا به هم بگو.
من میخوام با یکی دیگه ازدواج کنم.
پس همه یه ناراحتی و افسردگیت به خاطر اینه؟ من اشتباهی فکر کردم، حرف دکتر درسته؟
باور کن من میخواستم همون اول بهت بگم اما بهم اجازه ندادن، ترسیدن روابط تجاری بین خانواده هامون به هم بخوره.
بگو این دختری که هوش و حواستو برده کیه؟
آه، چه فرقی میکنه؟
حتما برام فرق میکنه که دارم ازت میپرسم، لطفا به هم بگو.
فسون.
کی؟
دختر عمو طارق.
همون دختری که بهش ریاضی درس میدادی؟ همون که تو بوتیک کار میکنه؟
آره.
واقعا که کمال، تو چطور تونستی اون دختر فروشنده رو به من ترجیح بدی؟
عشق این چیزا سرش نمیشه سیبر.
داری چرند میگی؟
خواهش میکنم درکم کن سیبر، من بیشتر از این نمیتونستم نقش بازی کنم. خسته شدم. بعدم تو از اول میدونستی من رتبتی به این نامزدی ندارم. نمیدونم چرا چشمت رو این واقعیت بستی.
هیچی نگویم. هیچی نگو.
کجا داری میری؟
میرم تو باغ. فکر میکنم دارم خفه میشم. مثل تو به هوای تازه تیبش دارم.
گوش کن ببین چی میگم. سیبل، سیبل من
نترس، نترس. فعلا چیزی به مادرت نمیگم.
سیبل
شب به حال خودم باشم. خواهش میکنم.
تو واقعا دوست داشتی بیشتر از این دروغ میشنیدی؟
معلومه که نه.
پس چی؟
کمال تو داری زندگیمونو خراب میکنی. من فردا میرم سر وقت اون دختر رو بهش میگم پاشو از زندگی ما بکشه بیرون.
اون دختر نیست، چند روز بعد از نامزدیمون رفته جایی که نمیدونم.
از خودشم موضوع رو میدونه. تو چطور دلت اومد با من اینطوری بازی کنی؟
اون دختر گناهی نرسیده. به محض اینکه من موضوع رو بهش گفتم گفت این کار نشدنیه و بهتره من بهش فکر نکنم. بعدم که رفت و منو گذاشت تو این برزخ.
پس به خاطر اینکه اون رفته این همه عذاب کشیدی؟
گوش کن سیبه،
به خاطر همینم به کمک کنعان شرکت رو از ساختمون مرحمت جا به جا کردی. نمیخواستی خاطرات اون اذیتت کنه؟
من نمیخواستم جای شرکت عوض بشه. کنعان این کارو بدون هماهنگی با من کرد.
واقعا برات متاسفم کمال.
باور کن من،
من نه چیزی رو باور میکنم نه بیشتر از این. این چرندیاتو میشنوم. الانم گوش کن ببین چی میگم.
میشنوم.
هر چی که بوده رو فراموش میکنی. این چیزی که تو درگیرشی توهم دوست داشتن نیست. پس همه چی رو فراموش میکنی و سرتو میندازی پایین و زندگی تو میکنی.
تو واقعا با این شرایط میخوای این نامزدی رو حفظ کنی؟
آره آره میخوام، چون زندگی رو که براش نقشه کشیدم و دوست دارم، چون آبروم و دوست دارم.
به چه قیمتی؟
به هر قیمتی که فکرشو بکنی. به قیمت نابودی خودم، تو، خانواده‌ات.
این خیلی بیرحمیه.
کار تو بیرحمیه. حتی اگه قبلنم به هم گفته بودی قابل قبول تر بود، ولی الان دیگه به هیچ عنوان نمیتونم این گناهو ببخشم.
بازم برات بگم، تو خودت هم قبل از نامزدی میدونستی من هیچ علاقه به این ازدواج ندارم.
منظورم حتی از قبل ترش بود.
همون موقع هم که حرفش افتاده بود تو میدونستی، میدونستی من راضی به این ازدواج نیستم.
دروغ میگی.
اونی که داره دروغ میگه تویی، اونم نه به من، به خودت. سیبل قبول کن، تو از اولم میلی در این باره در من نمیدیدی.
ببین چی میگم کمال، بهت هشدار میدم این حرف برای همیشه همینجا تموم میشه.
سیبل خواهش میکنم،
به خدا اگه نشه نابودتون میکنم. اجازه نمیدم تو منو خانوادم و دشمن شاد کنی.
یعنی تو واقعا حاضری به خاطر این مسئله یه عمر کنار من تو اندوه و ناراحتی بمونی؟
من کنار تو ناراحت نیستم، خیلیم خوشحالم.
خیلی خوب باشه، تو خوشحال، برات مهم نیست من کنارت خوشحال نباشم؟
نه، همین که آبروی خودم و خانوادم حفظ بشه برام کافیه. میدونی چند نفر چشمشون به زندگی من تو شکست بخورم و به خودم و خانوادم بخندن؟
این دیوونگیه.
من میخوام دیوونه باشم، تو یه خودخواه.
این کارم یه جور خودخواهیه.
هرچی میخوای اسمشو بذار، از نظر من مهم نیست. برای من مهم اینه که مورد تمسخر کسی واقع نشم، نه خودم نه خانوادم. اینم برای بار آخر بهت گفتم، برای تموم شدن این قائله همین امشب ساکتو ببند.
من هیچ جنه.
پاریس نمیریم.
پس قرار کجا بریم؟
با هم میریم بورسا، ویلای ما. تو باید تا میتونی از استانبول دور باشی تا همه این ماجراها رو فراموش کنی.
نکن این کار رو با من سیبل، ازت خواهش میکنم.
همین امشب ساکتو میبندی.
نه، ازت خواهش کردم سیبل.
منم نپذیرفتم. پس برای جلوگیری از هر اتفاق بدی کاری رو که من گفتم میکنی، فهمیدی؟
سیمه
صبح اول وقت میریم بورسا. در مورد کنسل شدن سفر پاریسم خودم یه چیزی به خانواده هامون میگم.
هفتمین بخش از نمایش موزه معصومیت رو با هم در برنامه نقد و نمایش شنیدیم. نوبت میرسه به بخش تحلیلی برنامه و دو منتقد برنامه نقد و نمایش، جناب آقای رضا شفته و سرکار خانم فاطمه فلا.
به نام خدا، با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز.
عرض سلام و درود دارم، وقت همه شنوندگان عزیز بخیر باشه.
ما هم به شما سلام میکنیم و عرض خوش آمد داریم خدمتتون. آقای آشفته، با شما آغاز میکنیم. اگر بخوایم که نهاد خانواده رو در آثار پاموک مورد نقد قرار بدیم، چه چیزی برای گفتن خواهیم داشت؟
بله، خب تو جلسات قبل راجع به عثمانی گفتیم و راجع به پیدایش جمهوری ترکیه گفتیم. بالاخره سیاست و هدف گذاری های سیاست تأثیر عمده‌ای داره بر اون مراتب پایین‌تر اجتماعی. حالا هرچند خانواده مهمترین بستر اجتماعی رو میتونه تعریف بکنه، اما گاهی سیاست این مهمترین رو هم نشانه قرار میده و ترکیب و پیامد حاصل از اون رو میتونه تغییر بده. اول خانواده رو از تعریف سازمان ملل پیش بگیریم. در سال 1994 شاید در این تعریف به ما کمک بکنه ببینیم چه اتفاقی در این متن در موزه معصومیت یا موزه بیگناهی از منظر اوهان پومانک داره اتفاق میفته. میگه که سازمان ملل میگه که خانواده یا خانوار به گروه دو یا چند نفری اطلاق میشود که با هم زندگی میکنن، درآمد مشترک برای غذا و دیگر ضروریات زندگی دارن و از طریق خون، فرزندخواندگی یا ازدواج با هم نسبت دارن. این یک تعریف کلی هست برای خانو و خانواده. اما توی کشور ترکیه بعد از 1923 که حالا آقای مصطفی کمال یا آتاتورک میاد و قدرت رو دست میگیره و او از یک حکومت کاملا دینی، یک حکومتی که خودش رو خلیفه مسلمانان تلقی میکنه و حالا بنا به اون دستورات اسلامی هم کشور خودش رو اداره میکنه و هم اون قسمت هایی که حتی غیر مسلمان هستن، مسیحی یا یهودی هستن یا دین های دیگر رو دارن، اونها رو تحت سرپرستی و تحت پوشش سیاسی و مراودات دو جانبه قرار میده و در این حال اون دیپلماسی حاکم بر ترکیه رو هم داره تعریف میکنه. بنابراین تا قبل از 1923 هر آنچه در عثمانی وجود داره تعریفش از منظر اسلام هست، به ویژه اسلامی که سنی هست و به ویژه اسلامی که حالا حنفی محسوب میشه. خب حالا یک اتفاقات بنیادین و سیاسی میفته و اصلاحات بنیادینی در این کشور شکل میگیره و از امپراتوری عثمانی حالا جمهوری ترکیه بیرون میزنه که خودش رو به لحاظ سیاسی سکولاریسم میدونه و نسبت‌های رابطه با متافیزیک رو تقریبا به لحاظ سیاسی قطع میکنه و همه چیز رو مادی در نظر میگیره، هرچند همچنان مردم با اون اصالت‌های مذهبی خودشون دارن زندگی میکنن. اما از آن سو هم میبینیم که خب این دولت تازه متأثر از قوانینی هست، متأثر از سیاست‌هایی هست به ویژه کشور ایالات متحده آمریکا و در یک بخش دیگر هم متأثر از سیاست‌های کشورهای سوسیالیستی به ویژه اتحاد جماهیر شوروی هست. بنابراین به دنبال این هست که ساختار خانواده رو تغییر بده. و اگر قبل از این ازدواج از طریق اسلام اتفاق می افتاده و حالا روحانیون این ازدواج رو رسمیت می بخشیدن، حالا شهرداری ها مثلا این کار رو دارن انجام می دن. بله. و در این حال اونها هم بنابر یک اصولی این قضیه
اصول خاص
ازدواج رو به رسمیت می بخشن. خب حالا این تغییرات بنیادین روی روابط متقابل افراد خانواده و رابطه خانواده و دولت هم تاثیرگذار هست و بنابراین خیلی از مسائل رو دستخوش تغییرات میکنه. در رمان موزه معصومیت هم به گونه‌ای همچنان ما میبینیم که یک تناقض‌هایی وجود داره. یک این که خب اینها غرب زده شدن، به ویژه در یک منطقه‌ای که حالا بالا شهر استانبول هست و استانبول هم یک شهر کاملا اروپایی هست و میبینیم که یک روابطی بین این آدم‌ها وجود داره که خب این روابط کاملا اصطلاحاً شبیه به اروپایی‌ها به ویژه اروپای غربی هست یا بیشتر متأثر از روابط انسانی یا روابط خانوادگی که توی فرانسه وجود داره، اینها هم از اون تأثیر گرفتن. اما در سطوح پایین‌تر می‌بینیم که نه این گونه هم نیست، با وجود اینکه حالا این شهر کاملا غرب زده هست اما یه سری خانواده‌ها که در طبقه متوسط یا در طبقه پایین هستن همچنان مسلمان هستن و اون ارتباطاتشون بیشتر میتواند با این گرایش‌های اخلاقی خود ترک‌ها یا با همین گرایش‌های اسلامی باشه. و باز ما می‌بینیم که این تناقض‌ها توی مثلا شخصیت وجیه مادر کمال وجود داره. او اگر فسون رو داره انکار می‌کنه به خاطر اینکه می‌بینه فسون مثلا به دنبال این بوده که خودش رو، حالا توی رمان ما داریم می‌بینیم و در این نمایش نمی‌بینیمش، در رمان مثلا می‌بینیم که او خیلی دختر نوگرایی هست و به دنبال این هست که خودش به عنوان دختر سال، دختر شایسته سال مثلا مطرح بکنه و او در شأن یک خانواده اصیل نمی‌دونه که مثلا خودش رو در ارتباطات اجتماعی بخواد مثلا این گونه مطرح بکنه و بیشتر پسند شخصیت سیبل هست که او مثلا به فرانسه رفته، تحصیلات آکادمیک داره و از یک منظر بالاتر یا از یک منظر باشکوه‌تر و به اصطلاح با کلاس‌تر مثلا روابطش داره تعریف میشه. البته خب این بیشتر میتونه پوسته قضیه باشه و در بحث قضیه وجیهه به دنبال این هست که قضایا رو اقتصادی و مادی داره میبینه و دوست داره که خودش، خانوادهش و پسرش کمال در یک مرتبه بالاتر، در یک رتبه اقتصادی بالاتر قرار بگیرن و بیشتر براش اهمیت داره که این پسر نه بنا به نسبت‌های خونی، نه بنا به نسبت‌های حالا مثلا فرهنگی که مرتبط با گذشته است، بلکه بنا به این نسبت‌های اقتصادی این دگرگونی رو بپذیرن و خانواده رو متحول کنن. ولی در این حال باز هم می‌بینیم که یک تناقضاتی هست و شاید این به خاطر این هست که بالاخره اونها قرار هست غربی بشون اما ماهیت وجودشون یا تاریخچه یا پس ذهنشون، ناخودآگاهشون همچنان آمیخته با یه سری داده‌های دیگر هست، یه سری باورهای دیگر هست که مانع می‌شود به اون سمت برون. و لحاظ اجتماعی هم می‌بینیم همین که اینها به سمت دوباره به سمت گروه های اسلامگرا میان و اسلامگراها در این دو سه دهه اخیر قدرت رو در دست گرفتن و اتفاقا عامل پیروزی ترکیه شدن و اونها رو از اون وضعیت نابسامان اقتصادی بیرون آوردن، این نشون میده که پس هر انسانی اگر هم قرار هست تغییری داشته باشد، این تغییر بایستی در ادامه همون مسیر گذشته خودش باشه. خود آقای پاموک هم این نگاه رو داره، یعنی ضمن این که حالا سنت رو کامل نمیپذیره ولی کامل هم سنت رو رد نمیکنه. همین که نسبت به اون چیزی که میخواد بنویسه میاد مطالعه میکنه،
بله.
و مثلا از شایگان میخونه، از شریعتی میخونه، از سید حسین نصر میخونه و اینها رو سه تا متفکر ایرانی میدونه که همچنان اون نظرگاه های اسلامی رو دارن، حالا یکیش رادیکالتر، یکیش محافظه‌کارتر و یکیش انقلابیتر. بنابراین این نشون میده که خیلی آمدانه و خیلی هدفمندانه و خیلی شعورمندانه داره مسیر مطالعاتیش رو مشخص میکنه، برای اینکه اگر هم قرار هست که بازنمودی بهتری توی آثارش داشته باشه، این مسائل مطرح شده کاملا متفکرانه باشه و کاملا بر اساس یه سری داده پردازی ها و تحلیل های درست باشه. حالا در بررسی خانواده هم، همچنان که در جلسه قبل راجع به طبقات اجتماعی گفتیم، در بررسی خانواده هم سعیش بر این هست که اون واقعیت‌های پیرامونیش رو بنویسه. یعنی اینجوری نیست که کاملا غرب زده باشه یا کاملا بخواد مثلا پذیرنده سنت باشه، نه، اون واقعیت رو میگه، اون واقعیتی که حاکم بر روابط خانوادگی هست و در این حال نقد می‌داره بر اون ماهیت خانواده و در این حال نقد خودش رو هم می‌کنه، برای اینکه او معتقد هست که این خانواده، این نهاد مهم اجتماعی همچنان بایستی حفظ بشود و چنین هم می‌شود در کلیت اثر، که بالاخره تلاش او هست که تشکیل خانواده بده.
بله.
اما یک سری مسائلی که مسائل نوتر هست، یک سری نگاه‌هایی که نگاه‌های نوتر هست و اصطلاحاً مادی‌تر هست، مانع از پیدایش این خانواده خواهد شد.
خیلی ممنونم، متشکرم از شما. اگر اجازه بدید فرصتی رو میگیریم از اتاق فرمان برمیگردیم، برنامه رو با خانم فاطمه فلاح ادامه میدیم. اگر که ما بخوایم نگاهی داشته باشیم به شخصیت‌های داستانی که این شب‌ها شنونده اقتباس نمایشی اون هستیم، چه چیزی می‌شود گفت؟
اگر به طور کلی یک نگاهی به تمام آثار پاموک داشته باشیم، چند تا مسئله رو به خوبی متوجه می‌شیم. یکی این که می‌بینیم که شخصیت‌ها خیلی به طرز شگفتی تغییر میکنن و تکبودی و سطحی فلس نیستن شخصیت ها. یعنی شخصیتی که مظلوم بوده به طور مثال تبدیل میشه به یک شخصیت پلید و 180 درجه تغییر میکنه. این مسئله نشون میده که پاموک توی مسائل اخلاقی و زیستی مسئله نسبیت رو در نظر داشته. به جز این، دستگاه فکری اون کلن اینطوریه که شخصیت ها نه تنها تغییر میکنن بلکه میتونن دارای ابعاد متفاوتی باشن. نکته بعدی که باز بهش میرسیم اینه که شخصیت ها تنوع زیادی دارن، یعنی هم به از اقشار متفاوت جامعه هستن، هم از نظر روانی اونها رو در طبقه بندی های متعددی میتونیم بررسی بکنیم و فقط به یک قشم نپرداخته، برخورد اقشار مختلف رو میتونیم در اثرش ببینیم. از این جهت میتونه خیلی قابل بحث باشه از نظر جامعه شناختی و روان شناختی آثارش. از این جهت آثارش میتونه از نظر روان شناختی و جامعه شناختی قابل بحث باشه. به طور خاص اگر بخوایم مثال بزنیم تمام این نکات رو توی موزه معصومیت بررسی بکنیم، اولا که شخصیت ها کمتر حالا تغییر میکنن و چیزی که خیلی باعث تغییر اونها میشه و این تغییر هم خیلی ناگهانی رخ میده عشقه. در مواجهه با عشق آدم ها به طور ناگهانی تغییر میکنن و اون نظام های فکریشون رو میذارن کنار. به طور مثال کمال این از طبقه ای هستش که براش منافع اقتصادی مهمه، اون منافع اقتصادی رو میذاره کنار، دیگه اهمیت نمیده که مادرشون رو از ارث محروم بکنه یا خیر، این منفعت طلبی رو میذاره کنار و فقط به اون عشق فکر میکنه. پس بنابراین آدم ها در مقابله با عشق قابل تغییر هستن و از این طرف اینکه شخصیت ها یک بُعد ندارن، چند بُعدی هستن. گرچه توی اقتباس نمایشی به نظر میاد برای اینکه یک محدودیت هایی وجود داشته، متاسفانه شخصیت ها تک بودی شدن ناخودآگاه. مثلا شخصیت سیبل شخصیت فقط ظاهرگران و تازه به دوران رسیده معرفی میشه، در حالی که اینطوری نیست. اونم زنانگی های خاص خودش رو داره، بخشش های خودش رو داره و اون هم توی یک برهه‌هایی درک این رو پیدا میکنه که فقط برای حفظ آبرو تن به تشکیل یک خانواده نده و بیاد این رو تغییر بده. در آثار پاموک یک درونگرایی وجود داره که اینو قبلا بهش اشاره نکردم، اما این درونگرایی باعث میشه که به گفته خود نویسنده به زخمهایی بپردازه که ما فقط یک بخشی از اون زخمها رو میشناسیم. برای همین آثار اون به نوعی حتی مونولوگ محور میشه. یک بخشی از این مسئله اینه که کلن در دغدغه اورهان پاموک فرهنگ شرقیه و اینکه تو فرهنگ شرقی دیالوگ رخ نمیده، اصلا دیالوگ معنا نداره. شخصیت ها به جای اینکه با جامعه درگیر بشن با خودشون درگیر میشن و به جای دیالوگ داشتن مونولوگ با خودشون دارن. گرچه توی این رمان موزه معصومیت این اتفاق کمتر رخ میده، دیالوگ وجود داره، اما اگر واقعا این دیالوگ وجود داشت هیچ وقت اون اختلافی که بین شخصیت کمال با سیبل به وجود اومد به وجود نمی اومد. خیلی راحت درباره مسائلشون مثل دوتا انسان بالغ صحبت میکردن و این درکه به جای اینکه بعدن رخ بده و سیبل بیاد کمال رو درک بکنه، گرچه خیلی هم سخت هست درکش برای یک زن که بپذیره باید از به خاطر عشق از زندگی یک فردی کنار گذاشته بشه، این اتفاق با یک دیالوگ میتونست پیش از اون رخ بده. اما چون اهل دیالوگ نیستن افراد توی جامعه شرقی، این اتفاق دیر میفته و تبعات خودش رو هم داره. در کل از نظر شخصیت پردازی و دیگر عناصر داستان اگر بخوایم به موزه معصومیت نگاه بکنیم، کمترین پیچیدگی رو توی روایت میبینیم. توی پیرنگ داستانی هم پیچیدگی های کمتری رو باش مواجه هستیم، اما شخصیت ها همچنان اون پیچیدگی ها و درونگرایی های خودشون رو دارن و به هیچ وجه شخصیت های تک بودی نیستن.
خیلی ممنونم، متشکرم از توضیحاتتون. انشاءالله در شبهای باقی مانده از این نمایش باز هم در خدمت شما خواهیم بود. با به اتمام رسیدن زمان برنامه یادآور میشم که نمایش موزه معصومیت که اقتباسی است نمایشی از رمانی به همین نام 14 قسمتی است و هفته آینده هم شنونده بخشای دیگری از اون خواهیم بود. شب خوش، آخر هفتهتون بخیر.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.